شبکه اجتماعی با کی خواهد بود؟ شبکه اجتماعی که ساخته میشه باز بر مبنای دو قطبی بالقوه ساخته میشه یا بر مبنای یک وحدتی که در آینده آرمان بالفعل شدنشو داریم؟ آقای دکتر موسوی، 5 دقیقه شما.
خدمت شما عرض کنم که حتما فکر کنم نوبت دوستان باشه. آره، فهمیدید؟ حالا جمع‌بندی کنیم، باز تکرار میکنم، ببینید ما تا بستر رو فراهم نکنیم که نخبگان ما، چون شما در هر جمعی که صحبت کنید، چه حتی فضای دانشگاه یا حوزوی، الان خواهی نخواهی یه بخشی از جامعه امروز ما به دلایلی متأسفانه بی‌تفاوتن. ما میریم سراغ اون افرادی که حداقل انگیزه مندن و
یعنی فعال
اجتماعی دارن، فعال هستن. بله، ما مخاطب اونها هستن. اگر اونها نیان وارد میدان بشن، و حتی باز میگم تو فضای اجتماعی هم همه ما هستیم، مثلا در فضای مجازی این گفتگوها تا حدودی هست، ولی اگر اینها نظاممند نشه و هدفمند نباشه، این ایجاد افتراق میکنه، و ایجاد افتراق هم نتیجهش اینه که در جامعه ایجاد افتراق میشه. یعنی همونطور که شما فرمودید، اگر من نبینم که بحث از وحدت
یعنی نمایی
دانشگاه
نشه در جامعه
میشه. مثلا من یه نمونه رو عرض کردم، دروس معارف در دانشگاه. خب وقتی که من ببینم یه همکار روحانی من دغدغه داره میخواد بره وارد محیط علمی دانشگاهی بشه، میگه من یه روحانی هم میرم اونجا، به صورت کلیشه‌ای باید سرفصل رو توضیح بدم و برم، از حضور در بین دانشجوها چه بسا بعضی از آقایون هراس داشته باشن. خب این ریشهش در کجاست؟ یا مثلا بگیم آقا یه جوان دانشجو یا یه استاد دانشگاه با هر نوع نگرشی، تفکری در هر رشته‌ای بخواد بیاد وارد محیط حوزه بشه، چه بسا نگران باشه که آقا من اونجا برم خدای نکرده تکفیر بشم. خب این مناسب نیست. پس ما باید بشینیم و بستر گفتگو رو، همون مطالباتی که مقام رهبری همیشه داشتن، همین کورسای آزاداندیشی، این چیزها رو بریم، باز تکرار میکنم، از ابزار روز استفاده کنیم. و این تا نیاد توی تشکیلات، خدمت شما عرض کنم، اداری ما، تو محیط دانشگاه، تو محیط حوزه،
مصداق عینی پیدا نکنه.
بله، تا مصداق عینی پیدا نکنه و زمینش رو مراکز مهم فرهنگی ما که در جامعه مؤثرن زمین سازه این رو نکنن، شما مطمئن باشید این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.
این چطور تسری پیدا میکنه به جامعه و چطور تاثیر میذاره اون حکمرانی که خیلی دوست داریم که زودتر بهبودش بدیم؟
همین دیگه. ببینید، وقتی تعامل نباشه، من نگاهم به شما به عنوان مثال عرض میکنم، فرض کنید به عنوان یه دانشگاهی یک نگاهیه، چون با شما تعامل ندارم، اون نکات منفی در ذهنم میاد و دشمنم میاد از همینا استفاده میکنه، اینو افزایشش میده.
یعنی حتی سر پیش‌زمینه‌های شناختی مسائل حل نمیشه، چه برسه به وحدت.
وقتی تو شناخت دچار مشکل بشیم، این عدم مواجه، عدم گفتگو، و این مسائل جالبه در همه ارکان اجتماع ما متاسفانه هست، حتی در مسائل خانواده متاسفانه والدین ما نمیتونن با فرزنداشون گفتگو کنن. یعنی اینا چیزایی که،
یعنی در واقع شما این آرزه رو ورای فقط وحدت گذاشتید.
شما اصلا فرض کنید یه خانواده‌ای که مثلا پدر خانواده یا مثلا فرزند خانواده روحانیه یا دانشجوان، حتی در این محیط هم چه واسه شما میبینی این گفتگوه شکل نمیگیره. چرا؟ چون باز تاکید میکنم اون بستره متاسفانه ایجاد نشده. حتی بنده نظر خودم این هست که درسته باید حاکمیت این کار رو کنه تا به نتیجه برسیم، ولی اگر اونم شکل نگیره، خودمون باید وارد عمل بشیم. یعنی نخبگان با انگیزه و دلسوزی که میتونن وارد عمل بشن و به اصطلاح معروف خودشون پیش قدم بشن، به صورت جهادی بیان این مسائل رو مطرح کنن. که اتفاقا اینو من به شما عرض کنم، در طول این 40 و چند سال بعد از انقلاب، اونجایی کشور ما موفق بوده که خود مردم خودجوش وارد میدان شدن. یعنی در صحنه های مختلف شما اگر ملاحظه کنید، چه در دوران جنگ، چه پس از آن، و چه در دوران حالا سازندگی و پیشرفتی که امروز ما داریم، عمدتا شما اونجایی میبینید که حرکت های جهادی صورت گرفته، نتیجه گرفته. بسیار. حالا این باز خودش یه آسیب هست، ولی در هر حال بنده باز تاکید میکنم با استفاده از ابزار روز، فناوری های نوینی که الان هست، روش های نوینی که هست، باید این تعامل و این گفتگوها و این خدمت شما از کنم رفت آمد ها صورت بگیره، تا اینها زمینه بشه بین نخبگان خصوصا و بین اساتید خصوصا که فرماندهان جنگ نرم امروز هستن، که بتونیم در ادامه یک خروجی های عملی رو ما داشته باشیم که در عمل هم اجرا بشه و نتیجهش بیاد در درون خانواده ها و مردم ما در کف جامعه خروجی این رو ببینن. و الا اتفاقایی میفته که شما اشاره کردید.
بسیار ممنونم از شما. آیا دکتر اکبری از شما همین سوال رو بپرسم با تخصیص‌های اتفاقا ویژه تر. این انفعاله اگر همینطوری که هست باشه، مثال کوچیکشو بگم، همین که مردم واقعا شما رد بفرمایید یا تایید، که برای رئیس جمهور کت‌شلواری با رئیس جمهور روحانی تفاوت قائلن، یعنی در رأی دادن تفاوت قائلن، این از یک نمونه‌ای که در جامعه عینیت یافته دارم وام میگیرم. و اونجایی که اشاره دقیق آقای دکتر موسوی به فرمایش مقام معظم رهبری بود که چندین بار از کلمه جامعه و جامعه سازی استفاده شده بود، این جامعه در این وضعیت چه نسبتی میخواد به حکمرانی که خودش قراره بسازه پیدا میکنه؟
ببینید، خیلی نکته مهمیه. من ادامه میدم بحث گذشتم رو، و اون که اصولا شما برای ساخت جامعه، اون هم بر اساس یک آرمان‌ها، یعنی یک جامعه آرمانگرای واقع بین،
تمدن
بین
اسلامی،
بله، که میخواد در واقع دایره تمدن سازی رو در سطح بین الملل و سطح جهان داره، اینها بدون ساخت نظریه ممکن نیست. اساسا مناظره یعنی چی؟ مناظره یعنی گفتگوی نظریه ها.
درود بر شما.
گفتگوی نظریه ها اگر حوزه و دانشگاه تولید نظریه نکنند، مناظره در نمیگیره. مناظره در نگیره، تبدیل به گفتمان قالبی نخواهد شد. گفتمان قالبی نباشه، جامعه با هویت مشترک شکل نمیگیره. جامعه که از هوا تولید نمیشه که، یا یک شبه. بنابراین این روندها و فرایندها رو ما بهش ملتزم باشیم. ثانیاً اگر شما میخواهید به یک اصلاحاتی برسید، هم ساختارها و هم نخبگان و هم قوانین دست به دست هم میدن. اینطور نیست که شما فقط کارگزار بتونه کار بکنه. خیلی از اوقات ساختارها اجازه اصلاح بتونه میدن، ساختارها کمک کار اصلاح نیستن. لذا اصلاح ساختاری، اصلاح گفتمانی، اصلاح قوانین و مقررات، و در نهایت کارگزاران. کارگزاران که من اسمشون نخبگان میذارم، نخبگان سیاسی، نخبگان اجتماعی، نخبگان دانشگاهی، نخبگان حوزوی، چون به هر حال حوزه و دانشگاه داره مرجعیتن. درسته که الان یک وزیر، یک معاون وزیر، یک مدیر کل قدرت داره، قدرت او در حد خودش هست، ولی یک نخبه، یک مرجع حوزوی، نه به عنوان مرجعیت، حوزه به عنوان یک تولید کننده دانش، مرجع بینش و دانشه. دانشگاه مرجع برای مردم هست.
اتفاقا باید حرفاشون رو بزنن که به همگرایی برسن،
و همچنین قدرتشون هم کم نیست. یعنی جان موسوی اشاره کرد نخبگان مؤثرن.
بله.
نخبگان ضرورتا نیست که بگیم اگه ما وزیر بودیم این کارو میکردیم، نه. گاهی از اوقات یه نخبه سیاسی، یک نخبه دانشگاهی، یک مرجع، کسی که مرجعیت داره میتونه اصلاحات
یه فعال اجتماعی حکمرانی بشه.
بله. و این دوباره من توی مطالبم نوشته بودم. ببینید، ما مقام معظم رهبری رو به نظر من مطالبات شد توجه نمی کنیم. ایشون اتفاقا بیشتر این مطالبات رو دارن. همیشه گفتن آقا کرسی‌های آزاداندیشی برای من یکی از مطالبات منه. دانشگاه کم گذاشته تو این زمینه. حوزه ما هم نیازه به کرسی‌های آزاداندیشی داره. ما نباید با یک پدیده، با یک مسئله تاریخی، یه دفعه یه بحران تو جامعه ما ایجاد
بکنه. و یک تابو اصطلاحاً ایجاد کنیم که نشه بشکنیم.
آقا ما باید بگوییم و بشنویم. خوشبختانه عرض کردم، من نمیخوام خیلی مایه از رهبری اینجا بذارم برای، ولی به عنوان که ایشون سکان کشور به عهده‌شون است، قطعاً و قطعاً ایشون بیشترین توجه رو به گسترش گفتگوها دارن. بیشترین کسی هستن که به تولید نظریه توجه دارن، و ما نباید کاستی‌های خودمون رو به عرض کنم که انتساب بدیم به ایشون. ما ناموفقیم. دولت ما، حکمرانی ما، وزرای ما، نه دولت امروز، نه دولت دیروز، دولت به معنای تام، حکمرانی به معنی کل در نظر من هست، همه کوتاهی کردیم. امکان گفتگو رو فراهم نمی کنیم، بستر مدارا رو فراهم نمی کنیم، اجازه تولید نظریه نمی دیم، مناظره بین نظریه ها رو برای تبدیل به گفتمان قالب، نه کنترل به معنای اصطلاحاً دست گرفتن، بلکه هدایت کردن، زمینه دادن انجام نمیدیم. طبیعتاً جامعه ممکنه دچار بحران‌های هویتی و
یعنی
بحران‌های معنایی بشه.
آینه ای از نخبگانش میشه جامعه.
قطعاً همینطوره. و من البته ضمن احترام برای تمام اقداماتی که انجام شده، برای تمام اون چی که به دست ما رسیده، همه اینا محترمه، اما به هر حال هنوز دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ما نیاز داریم که اقدامات وسیع‌تری رو دنبال.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ناظمی جمع‌بندی شما رو هم داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من سوال رو دیگه تکرار نکنم.
بله بله. من 8 نکته رو در این ارتباط یادداشت کردم خدمتتون عرض می‌کنم. یکی این که باعث یک مفاهمه‌ای بین دانشگاه و حوزه ایجاد بشه. این بسیار پر اهمیت، یعنی فهم مشترک نسبت به مسائل جامعه. دوم باعث ادبیاتی که در دانشگاه هست این رو حوزه با این ادبیات آشنا بشه،
ادبیات گفتمان اجتماعی.
بله بله، مناظره، گفتگو، ادبیاتی که در حوزه هم هست با دانشگاه.
نه نه، منظورم اینه که ادبیات تخصصی پرداخته به مسائل منظورتون هست یا نه ادبیات مشترکی بشه گفتگو رو
آغاز کرد؟ دانشگاهیان یه ادبیاتی دارن، حوزه‌ایان هم یه ادبیاتی دارن،
مثلا اون چیزی که نمایش شده. بله. در پوشش. بله،
این رو بایستی با این ادبیات مشترک صحبت کرد. سوم موضوع عمق بخشیدن هست، یعنی ما ببینید در دانشگاه هامون نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یه نظریه، به ویژه در مسائل مدیریتی یه نظریه های تدریس میشه. برخی از این نظریه ها با اصلا متن اسلام مغایرت داره. اینجا حوزویان باید بیان کمک. ما نظریاتی که میخوایم تدریس بکنیم این بر اساس گفتگو، مذاکره، نشست و برخاست های این دو بخش تربیتی باشه.
سنت حسنه که هرکی اول سلام بکنه ثواب بیشتری میده.
بله. چهارمی که باعث درک مشترک نسبت به مسائل جامعه باز به وجود بیاد. اگر میخواد مطالبه صورت بگیره بر اساس این درک مشترک باشه، به ویژه در ارتباط با اصول حکمرانی. ما در رابطه اصول حکمرانی اون چه که امروز متعارف هست با اون چیزی که ما از اسلام میفهمیم تفاوتایی هست. بعد نکته پنجم بصیرت هست نسبت به مسائلی که در جامعه میگذره و عمقی که واقعیت ها رو داره. نکته ششم جنگ شناختی هستش که دشمن داره دنبال میکنه، هزینه میکنه، از تریبونهای گستردهی در اختیار داره. در این خصوص سعی و تلاشش برای اینه که فاصله بین دانشگاه و حوزه ایجاد بکنه و اون اتفاقاتی که بعضن افتاده. ببینید اگر شهید، اگر بهشتی رو شهید کردن با هنر، عرشبت، مفتح، اینها کسانی بودن که
معماران
این قضیه بودن، یعنی اینا پیوند بین دانشگاه و حوزه داشتن. خب ما این رو شناخت پیدا کنیم، یعنی دشمن رو در این ارتباط بشناسیم. هفتم ببینید ما در تاریخ اسلام، در تاریخ گذشتمون، در اون زمانی که درخشش در تمدن اسلامی وجود داشت، ما کسانی داشتیم مثل ابو ریحان بیرونی، مثل عرشبت خیام، ابو علی سینا، زکریای رازی، اینا که آوازشون در همه دنیا هست. اینا هم به علوم امروز دنیا مسلط بودن و هم بر علوم دینی. اینم یه نکته، اینا میتونن بله. الگو باشن برای ما.
البته این شرایط برای همه فراهم نیست. بله. اینکه یه دانشگاهی بره درس حوزه هم بخونه، یه حوزوی درس دانشگاهی هم بخونه، ممکنه امکانش برای همه فراهم نباشه.
بله بله، ولی که ما این سابقه رو داریم. منظور بله. اینه که این تجلی رو
تجربه بسیار درستی که داشتیم.
به ویژه من آخرین نکته یا مورد هشتم که خدمتتون عرض میکنم و شنوندگان عزیز، ما در ارتباط با اصول حکمرانی نتونستیم یک مدلی رو ایجاد بکنیم که این مدل هم برگرفته از متن اسلام باشه، حوزویان کمک بکنن، هم دانشگاهیان. ما اگر یک مدل حکمرانی در داشته باشیم که امروز خب یه مدلی مطرح است تحت عنوان مدل حکمرانی خوب، که در خیلی از زوایا با روند و به اصطلاح جهتگیری های ما مغایر هست، باشه یه مدلی داشت کنه در این مدل حرکت صورت بگیره. اگر ما در این مدل حرکت بکنیم به صورت ارگانیک این پیوند بین دانشگاه و حوزه ایجاد میشه و اثراتش رو بر جامعه، بر پیشرفت جامعه، بر تعالی جامعه افسوده میشه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از هر سه مهمان بزرگوار، اساتید صاحب نظر دانشگاه. باز هم عذرخواهی میکنم به دلیل بذائت کم زمانی برنامه و عمقی که در خور شأن پرداخت به محتوا و موضوع امروز برنامه ما بود. از شما هم سپاسگزارم که مثل همیشه به ویژه شما فرهیختگان و نخبگان عزیزی که برنامه‌های دوره یک میز رو به خصوص تخصصی ها رو ویژه‌تر دنبال میکنید، امروز همراه بودیم با جناب آقای دکتر محمد ناظمی اردکانی، جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی موسوی و جناب آقای دکتر بهمن اکبری، هر سه عزیز اساتید دانشگاه و حوزه. درود بر شما که همراه ما بودید. اگر دور این میز فهمیدید حق چیه و حق با کیه، برای آغاز گفتگوها تو اولین نفری باش که سلام میکنی. تا دور یک میز دیگر، خدا نگهدار.
متشکرم از توجه و همراهیتون. خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه دوره یک میز و از پخش شبکه رادیویی تهران. با شما عزیزان هستیم. فراموش نکنید که کم آبی فقط یک عدد در گزارش ها نیست، نشانه است از نیاز به همراهی همه ما. و دیگه فکر میکنم نیاز به تذکر و گفتن دوباره و مجدد نباشه که همه ما آگاه هستیم که منابع آبی شهر و کشورمون کاملا محدود شده و این نیاز داره که ما همتی بکنیم و از من رعایت در مصرف، که انشالله بتونیم این پاییز و این زمستان رو به سلامتی پشت سر بگذاریم و به فکر آینده هم باشیم. در فصل سرما رعایت مصرف بهینه گاز طبیعی هم ضروری هست برای تک تک ما. بخاری هامون رو تنظیم بکنیم، درب و پنجره ها رو عایق بندی بکنیم و وسایل گرمایشی رو بعد از اینکه استفاده کردیم و نیاز بهشون نداریم حتما خاموش بکنیم. با هم انرژی که در اختیارمون هست رو حفظ بکنیم. ممنونم از تک تک شما عزیزان، از در واقع هوشمندی شما و از دقت نظری که به کار می‌بندید. اجازه بدید که یک بار دیگه هفته پژوهش رو به همه دانش‌پژوهان سربلند ایرانی تبریک بگم و این هفته رو گرامی بداریم، چرا که پژوهش واقعاً به بشر این توانایی رو میده که بهتر با دنیای پیرامون خودش رابطه برقرار بکنه و به اهدافش دست پیدا بکنه. روز پژوهش رو به پژوهشگران علم و دانش تبریک میگیم و قدردان زحمات شما هستیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده و همراه برنامه‌های رادیو تهران باشید.
هر چراغی که شب در خانه‌ای روشن میشود، نشانه‌ای از آرامش است، نشانه ای از امنیت و امید در دل تاریکی. نیروگاه هسته‌ای فقط نمادی از پیشرفت فناورانه نیست. ستون پایداری برق در روزهایی است که مصرف بالا می رود و مردم نگران خاموشی هستند. ایران با وجود چالش‌های بزرگ به کمک متخصصانش توانسته نیروگاه هسته‌ای را راه اندازی و حفظ کند. نمونهش نیروگاه بوشهر که سالانه میلیون‌ها کیلووات ساعت برق تولید می‌کند و بخشی از بار مصرفی کشور را در فصل‌های پرمصرف تأمین می‌سازد. این یعنی وقتی کولرها در تابستان روشن می‌شوند و خانواده‌ای زیر سقف خانه‌اش آرام می‌گیرد، ذراتی کوچک در دل نیروگاه هسته‌ای در سکوت می‌شکافند و نور و سرمای خانه را فراهم می‌کنند، بی آنکه آسمان را با دود آلوده سازند.
الحمدلله که در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر با توان کامل با تمام قدرت در مدار تولید قرار داره. در این مرحله از بهره برداری 4.3 میلیون مگاوات ساعت برق تولید شده تا امروزی که خدمتتون هستم و این تولید برق توسط نیروهای توانمند داخلی در حال انجام است. همچنین در جوار واحد یک در ارتباط با تولید برق فعالیت داره، 2 واحد دیگر رو در دست احداث داریم که اونا هر کدام ظرفیت 1057 مگاوات دارن. در صورتی که انشاءالله آن 2 واحد هم به شبکه تولید بتونن ملحق بشن، در آینده ما شاهد این خواهیم بود که نیروگاه اتمی بوشهر ظرفیت تولیدش تا 3100 مگاوات افزایش پیدا خواهد کرد. اما همین امروز هم که 1000 مگاوات برق داره تولید میکنه، این نیروگاه نقش بسزایی در تامین برق هم ناحیه جنوب کشور داره، خصوصا استان بوشهر و شبکه سراسری. برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار شبکه سراسری قرار میگیره و در اقصا نقاط کشور من جمله در شهرستان بوشهر و استان بوشهر این برق مورد استفاده قرار میگیره.
برق هسته‌ای نه تنها پایدار و مطمئن است، بلکه برخلاف سوخت‌های فسیلی اثری از گازهای گلخانه‌ای در هوا باقی نمی‌گذارد. این یعنی کمک به کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست. توسعه برق هسته‌ای در ایران یکی از راهبردهای مهم تأمین انرژی پایدار و مقابله با بحران‌های زیست محیطی است. این دانش بومی پشتوانه امنیت انرژی در کشور است. در این سرزمین هر چراغی که روشن می‌ماند یادآور تلاش دانشمندانی است که انرژی هسته‌ای را نه برای جنگ بلکه برای زندگی ساختند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که در دل نیروگاه می‌شکافند و امید را در خانه‌ها روشن نگه می‌دارند.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آب شیرین‌کن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هستی.
در ساحت خورشید
ما یه جاهایی خطا کردیم، یه جاهایی طبق وظیفه عمل نکردیم، یه جاهایی مراقبت هایی که باید انجام بدیم انجام ندادیم، یه جاهایی دلبستگی های خودمون رو زیر پا نگذاشتیم، منجر شده به اشکالاتی، اینم باید در نظر داشته باشیم. به چیزهایی که باید از اون پرهیز کرد و برحذر بود سرگرم شدیم، به منازعات سیاسی، به مشاجرات، اینا نقاط ضعفه، به رفاه طلبی سرگرم شدیم، به منشهای اشرافی سرگرم شدیم. وقتی من و شما زندگیمون رو زندگی رفاه طلبانه و اشرافی قرار بدیم، مردم از ما یاد میگیرن. یه عده منصر بهانن به ما نگاه میکنن میگن آقا ببین اینا چجوری زندگی میکنن، ما میخوایم همجور زندگی کنیم. اونایی که دستشون میرسه، یه عده معتقدن که باید در زندگی مقتصد بود، اسراف نباید کرد، افراط نباید کرد، وقتی نگاه میکنن میبینن من و شما اسراف میکنیم میگن خب ما از اینا که بالاتر نیستیم، اینا که رؤسای ما. خطر داره. برای مردم هر چی میتوانید رفاه ایجاد کنید، درآمد ملی رو هر چی میتوانید زیاد کنید، هر چی میتوانید ثروت در کشور تولید کنید. در زمینه اقتصاد خب فعالیت های زیادی شده با ارزش هم هست، اما مسئله اشتغال حل نشده است، مسئله تورم حل نشده است، مسئله فرهنگ کار حل نشده است، مسئله ساعات مفید کار حل نشده است. باید مردم، فرهنگ کار باید در کشور به جوری باشد که مردم کار رو عبادت بدونن، هر یک ساعت کار را با شوق بیفزایند بر مدت و مقدار کاری که انجام میدن. باید کار کرد، با بیکاری و بیمیلی به کار و تنبلی و وادادگی کشور پیش نخواهد رفت. در زمینه فرهنگ مشکلاتی داریم، اخلاق عمومی، عدم رواج فضایل اخلاقی. ما باید روز به روز فضایل اخلاقی در بین ما رشد بکنه. روز به روز بایستی صبر ما، شکر ما، ذکر ما، احسان ما، مروت ما نسبت به دیگران، اجتناب ما از ایذای دیگران، میل ما به خدمت به دیگران، روز به روز باید در بین جامعه رشد پیدا کنه. اینا به خودی خود پیش نمیاد، اینا کار لازم داره، تلاش لازم داره. در این زمینه‌ها کوتاهی داریم. عدم مقابله درست و منطقی با تباه کردن نسل جوان، چون یک نقشه تباه کردن نسل جوانه. ما مقابله درستی تا حالا نتوانستیم، موفق نشدیم. نقاط قوت امیدهای ما رو افزایش میده، ظرفیت‌ها رو به ما نشان میده، نقاط منفی اولویت‌ها رو به ما نشان میده که چیکار باید بکنیم.
دوسی، جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
کرم مرطوب کننده یه پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست. محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده یه پوست کامان، با افتخار ساخت ایران.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زودم.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده، برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقر.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا، هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.